بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار. سپاسگزاریم که بنده رو به این جمع شریف دعوت فرمودن. اصلی ترین محصول فتح لانه یعنی اسناد لانه. اشاره کنم اون بخش که مربوط به توطئه های استکباری است علیه روحانیت و حوزه، در جهت جریان شناسی درون حوزه در اون سالها قبل از انقلاب، اوائل انقلاب و حتی امروز بسیار مفیده. جمع‌آوری و مطالعه بخشی از اسناد لانه است که یا دارن تحلیل میدن راجع به بخش‌هایی از حوزه و روحانیت و جریان‌های درون حوزه و علما، یا دارن راجع به این موضوع طرح میدن و پروژه دارن بررسی میکنن. ببینیم در ماهای بعد از انقلاب، از انقلاب 7-8 ماه میگذره، بهمن 57 تا آبان 58 که لانه فتح میشه، یه اسناد به دست میاد. تو همین 7-8 ماه ببینید اینا چه تحلیل های متعددی کردن راجع به حوزه های مختلف و شهرهای مختلف. راجع به شهرهای مختلف مدام گزارش میدادن، تحلیل میکردن. یکی از گزارشاشون که سفارت آمریکا در تهران فرستاده برای وزیر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، طبقه بندیش هم خیلی محرمانه، تاریخش 7 اکتبر 1979 که میشه 15 مهر 58، دقیقا یک ماه قبل از فتح لانه جاسوسی، یعنی جزء یکی از آخرین گزارشاشونه این سند اول. من بخششو میخونم خدمتتون، احتیاج به تحلیل نداره. موضوع مشهد پس از انقلاب، تمامی متن خیلی محرمانه. خلاصش اینه که کارمندای سیاسی و نیروهای اطلاعاتی ما، یعنی جاسوس دیگه، در مشهد، اینا در دانشگاه مشهد آدم داشتن، رفت آمد داشتن، در حوزه مشهد رفت آمد داشتن، می رفتن خونه بعضی از علما برای خبرگیری و برای انتقال تحلیل. در قم که خب دو اسناد مکرر هست، اصلا علما رو طبقه بندی میکنن در تهران، قم، اصفهان، مشهد، شیراز، که با کیا میشه کار کرد، با کیا نمیشه، هر دسته ای از اینا رو چجوری میشه علیه امام و انقلاب درگیر کرد. بعضیشون به عنوان آخوند نوگرا و مدر با امام در بیفتن تحت این پوشش که اسم بعضی ها رو میاره، بعضی ها هم به عنوان آخوندهای سنتی که انقلابی نیستن و دین را از سیاست جدا میدونن، اعتراض میکنن به خمینی که چرا عاشورا و اینها رو سیاسی کردی، اصلا ربطی به سیاست نداره، امام حسین کاری به سیاست نداشته. میگه کارمند سیاسی ما در دوم و سوم اکتبر، یعنی 3-4 روز قبل، مثلا 10 مهر 58، با تیمش رفتن مشهد بعد از انقلاب، اینا یعنی انقلاب پیروز شده، جمهوری اسلامی 5-6 ماه قبلش تشکیل شده، تیم سازمان سیاه میاد تو مشهد، جلساتی گشت میزنه، تحلیل میکنه جاهای مختلف و جنبندی هایی داره. من بخشش رو عرض میکنم. روز میلاد حضرت رضا علیه السلام بوده، ایام او بوده. میگه شهر حالت سرور دارد از زواری که برای تولد 8 امامشان به اینجا آمدن پر شده. بعد شروع میکنه راجع به مشهد که از جریان های اصلی زندگی سیاسی ایران در 100 اخیر میگه فاصله داشته، هم دور بوده از مرکز و تو متن نبوده، در انقلاب مشروطه نقش فعال نداشت، در نهضت نفت هم میگه جز یک هسته که فعال بوده بقیه خیلی فعال نبودن. حالا من تحلیل او رو دارم عرض میکنم، درست و غلط چه معنی کاری نداره. در سال 42 15 خرداد فعالیت جدی نشده جز مرحوم هاشمی نژادی، مسجد فیل و اینا، ولی آیت الله خمینی شاگردانش رو بعد انقلاب منصوب کرده و فعال کرده. در برخوردهای نهایی ژانویه 1979 با دولت مرکزی، یعنی 22 بهمن 57 تا روی کار آمدن انقلاب فوریه، این انقلاب اسلامی، شهر عملا توسط بخشی از مردم که مرید خمینی هستند اداره شده. میگه مشهد برخلاف قبل توی انقلاب 57 یک شهر فعالی بوده، فعالتر شده. این گزارش مستقلی که جلساتی داشتم با بعضی دانشگاهیان مشهد و بعضی از چهره های مذهبی و روحانیون مشهد و خودم رفتم خونه هاشون با اینا صحبت کردم. گزارشمو بعدن میگم که اینا هر کدام چه نقطه ضعف و چه نقاط قوتی دارن. دقت کنید اسم میاره اینجا که حالا اون گزارش وقتش نیست من الان بخونم. راجع به تاریخچه مبارزات انقلاب مشهد در انقلاب اسلامی 57 میگه که برخلاف دهه های گذشته که مشهد نسبتاً از اتفاقات بزرگ سیاسی کشور در حاشیه بود، در زاویه بود، شاید هم یکیش انزوای جغرافیایی شهر باشه و بیشتر متعلق به آسیای مرکزی بوده تا به مرکز ایران، و در جنبش های جدایی طلب بعد از جنگ دوم، دوره مصدق و اوائل انقلاب اخیر نقش فرعی داشته. شهر هنوز علارغم اینکه مرکز زیارتی شیعه است، همچنان ذات شهر یک ذات منزوی است. این تحلیل سرویس جاسوسی آمریکا راجع به مشهد، داره جامعه شناسی مشهد رو بحث میکنه. البته این حرف بی خودیه. حتی دو روز قبل از قم دوستان میدونن، اونایی که نمیدونن جوانترن بدونن که 19 دی 56 که میگن روز اول شروع انقلاب در قم، دو روز قبل در مشهد 17 دی اولین تظاهرات انجام شد. تظاهرات زنان بود که جای همین تلفن خونه بود، مخابرات به سمت چهارراه شهدا که به سمت میدان شهدا مجسمه خواستن برن. 17 دی روز کشف حجاب رضاخانی بود. این زنای حکومتی و فواحش و اینا رو می‌خواستن بیارن برای مجسمه دست گل بذارن به عنوان اینکه این روز آزادی زن و کشف حجاب. این خانم‌ها هم از این طرف راه افتادن، مثلا 100 نفر 200 نفر با حجاب در اعتراض به اونا که ممکن بود اونجا برن تو میدان شهدا اصلا درگیری بشه، که دیگه حمله کردن این همه رو تارومار کردن و گرفتن و اینا پوشیه داشتن، شعار هم نمیدادن، فقط گاهی تکبیر و صلوات آرام. ای قبل از قم بود، دو روز قبل از قم بود و من خودم کاملا در جنش بودم، چون هم مادر بنده هم چند نفر از بستگان آشناها تو این تظاهرات بودن، جزئیاتشو میدونه. منتها خب کسی اینجا کشته نشد، شهید نشد، ولی چون قم اولین شهید رو دو روز بعد داد، مشهدی وسط فراموش شد. میخوام بگم این تحلیل حالا یک مقداری خطاهای خودشون هم هست. میگه اول ژانویه 1979 آرامش مشهد شکست، 4 روز زد و خورد، حدود 2000 کشته، که اینم رقم درستی نیست. این روزای 9 و 10 دی مشهد بود که اونایی که مسلمترن یادشونه دیگه، خونین ترین روزهای مشهد بود که اطراف بیمارستان امام رضا و اون تحصن و بعدش درگیری ها و یعنی در واقع 22 بهمن در مشهد 40 روز زودتر اتفاق افتاد از بقیه جاها. یعنی 9 و 10 دی 40 روز قبل از 22 بهمن مشهد از کنترل حکومت خارج شد، که با تانک ها ریختن تو خیابون و از میدون شهدا تا حرم درگیری های خونین بود، ولی کنترل شهر از دست حکومت خارج شد اون روزا و دیگه تا 22 بهمن نتونست حکومت تو مشهد یه اقتدار کاملی مجدداً پلیسی رو برقرار کنه. اونایی که باز بودن یادشونه، اون روز 4-5 از حکومتی ها رو مردم اعدام کردن، به مجسمه شاه میدونه شهدا به دار کشیدن. حالا من میخوام از اینا عبور کنم برسم به تحلیل های اینا راجع به روحانیون، اینش مهمه که به این جمع و به دوستان مربوط میشه. میگه ارتش از در ناسازگاری در اومد، حمله کرد به بیمارستان، یک بیمارستان، و هر کسی را یافت به گلوله بست. بسیاری سربازان بعد از این ماجرا از پادگان هایشان فرار کردند و حکومت نظامی رژیم شاه در مشهد شکست، اقتدار شاه شکست. از اوائل ژانویه انقلاب فوریه قدرت اصلی در شهر دست دو آیت الله بود و اینها بود که امور شهر را از داخل منازل و مدارس خود اداره می کردن. فی المثل حمله به خارجیان را منع کرد، اما خارجیان مقیم مشهد یعنی غربی ها حدود 7 ژانویه مشهد را ترک کردن. حالا انقلاب پیروز شده، میگه بعد از انقلاب رو ما حالا داریم تحلیل میکنیم. اسم این آقایون رو میبره و اسم چند نفر دیگر رو که میگه قدرت بعد از انقلاب منتقل شد به منصوبین که نصب شدگان امام، و با استمداد از قدرت خمینی و گروه پاسداران کنترل شهر عملا بعد از پیروزی انقلاب به دست دست نشاندگان خمینی افتاد تا جایی که فرماندار و نمایندگان دولت رسمی همه تحت نفوذ و اختیار و اطاعت. با یکی از اعضای خانواده روحانیون که اسمشو نمیاره اینجا میگه این لیبرال سرشناسی است در مشهد اما از فرزندان روحانیونه. او تحلیلش اینه که حالا قضیه اون عزیزی و ولیان و استاندار مشهد و قضایای حرم و اطراف آستان قدس و اینا همه رو خیلی دقیق خیلی جدی پیگیری میکنه. آخرین فرماندار مشهد زمان شاکی بود، چه کرد، رابطش با روحانیون چه بود. میگه عزیزی آخرین فرماندار شهر زمان رژیم سلطنتی روابط حسنه ای برقرار کرده بود و بعد از انقلاب هم او را آزار ندادن و کاری به کارش نداشتن. اما آیت الله های مشهد با ولیان که فرماندار مخلوع قبل از عزیزی تهدیدهای خمینی مبنی بر افشاء این روابط که بعضی روحانیون با ولیان و رژیم شاه ارتباط داشتن باعث شد که اونها جرأت نکنن با قدرت سیاسی خمینی درگیر بشن. یعنی اسنادی که اینا با شاه همکاری میکردن اما با خمینی مخالف بودن. آتو داشت از اینا که اگر خیلی حرف زیادی بزنید این اسناد رو میگونیم، شما اصلا با حکومت داشتید همکاری می زمان شاه تقیه میکنید، حالا تقیهش هم حاضر نیستیم بکنید ولو مخالف باشید. در اولین هفته های بعد از انقلاب مخالفت ها شروع کرد با خمینی و دادگاه های انقلابیش. خمینی این اعتراضات را نادیده گرفت، با تهدید به افشاء روابطش با بعضی اعضای رژیم شاه به سکوت وادار شد. این حالا مثال میزنه، میگه یکی از اشخاص رو این میگه آقای قمی بوده. روحانیون مشهد از اینکه حلقه ای از افراد به دور خمینی تشکیل شده، بعضی از روحانیون مشهد اظهار ناخرسندی کردند. سالگرد اخیر مسافرت خمینی از عراق به پاریس در رادیو تلویزیون به عنوان دومین هجرت بزرگ تاریخ اسلام بعد از هجرت پیغمبر تشریح شد که این باعث شد روحانیون جزمی عصبانی شوند که چرا خمینی رو با پیغمبر مقایسه میکنه و چرا برای خمینی 3 تا صلوات میفرستند در حالی که برای پیغمبر 1 میفرستند. میگه اینجور مخالف خانی ها شروع شده در مشهد و قم و اصفهان. دقیق اینا رو جز به جز پیگیری میکردن، یعنی خط به خط با جزئیات. بعدم میگه اینکه حالا خمینی شروع کرده به روحانیون عنوان میده که کی آیت الله، کی حجت الاسلام و فلان ایناست، که حالا امام هم چیکاری نمیکرد، که امام هیچ وقت عنوان تأسیسی که به کسی نداد، هر کسی به هر عنوانی که بود میگفت. دیگه خمینی عنوانهای بعضی روحانیون میده، تهدیدی برای نظام حوزه تلقی شد و اینا همه باعث شد که به تدریج اینا استقرار پیدا کنن. بعد نقل قول میکنه از یکی از آقایون، اسم یکی از آقایون رو میبره، میگه که ما تو جلسه‌ای که با او بودیم او در خفا به یکی از اعضای هیئت آمریکایی گفت خمینی زیر درخت سیب در پاریس نشسته بود و فرمان صادر میکرد. خمینی در صحنه نبوده است، اون نمیدانست که اینجا خونریزی میشد. خمینی از دور زیر درخت سیب تو پاریس دستور میداد. اینه نقل میکنه این هیئت جاسوسی امریکا از یکی از روحانیون به اصطلاح برجسته. بعد این میاد بیرون تحلیل میکنه، میگه ها این خوبه، این طرز فکر خوبه، این رو باید ترویج کرد. ما اول از دور قضاوت کردیم، فکر کردیم روحانیون یک دستن، همشون با خمینی هستن، در حالی که هرچه درون اینا میریم بیشتر صحبت میکنیم میبینیم که جای استفاده از بعضی روحانیون علیه خمینی هست. بعضیشون از قبل انقلاب باش زاویه داشتن، بعضی هم حالا که انقلاب شده. میگه یکی از این آقایون گفت که خمینی کجا بود یک مرتبه سر و کلش پیدا شد. یکی از اینا گفته که خمینی اصلا سواد فقاهتیش مشکوکه و این حرفایی که حالا من خودم دیگه خجالت میکنم بخونم. در بخش دیگه از اسناد لانه روحانیت رو سازمان سیا و سفارت امریکا روحانیون رو چند دسته طبقه بندی میکنه. این هم دوستان توجه کنن. میگه روحانیت رو در ایران باید دسته بندی کرد و ببینیم از هر دسته چگونه میشه استفاده کرد. یک دسته روحانیونی بودن که زمان شاه با رژیم همکاری میکردن. میگه البته اینایی که علنن همکاری میکردن اقلیت بودند. وقتی که شاه آمد مشهد و در حرم، خب چند نفر معمم هم رفتن به استقبالش، دستش رو بوسیدن. یک دسته از روحانیون که البته اینا کمن اقلیتن، کسانی هم که اصلا زمان شاه علنن از رژیم حقوق میگرفتن یا تعریف میکردن، و کسانی هم که خمینی به اونا میگه آخوندهای درباری. این دسته میگه بعد از انقلاب خیلی دیگه نمیشه روشون حساب کرد، چون یا فرار کردن یا خلل لباس شدن یا خودشون منزوی شدن، دیگه جیک نمیزنن، ما هم ازشون بخوایم اینا جرئت نمیکنن خیلی بیان، مگر بعدها. اسم چند نفر میبره هم در مشهد هم در تهران تو اسناد لانه، میگه اینا با ساواک و رژیم همکاری میکردن، منتها هم لباساشون نمیدونستن. بعضی اینا همه هم لباساشون هم میدونستن که این اصلا ساواکیه، یعنی از حکومت حقوق میگیره، مثل نوغانی مشهد و نوغانی منبریه و کسان دیگری. کسانی هم که نمیدونستن مثل حجازی در تهران، که کسی اون موقع نمیدونست. از مرحوم آقای مهدوی کنی نقل قول کرد، یک کسی دوستان نقل قول مستقیم که گفت ما و نمیدونم هفتش نفر علمای انقلابی که همه در زندان بودن، ما با هم بودیم، از زندان که چند تامون آمدیم بیرون یه مرتبه دیدیم یه آقا یه نامه آورد و گفت که ها، گفتن در زندان آقای منتظری تو زندان یک دستخطی را آورد از امام، که امام گفتن نوشتن که دیگه فایده ای نداره، مبارزه به جایی نمیرسه. مثلا شاید سالای 53 و 54 که اوج قدرت رژیم شاه بود، ساواک همه جا مسلط خشن. میگه آقای منتظری آمد تو جمع علمای که اونجا تو زندان بودن، گفت آقا همچی چیز امام گفت و اینا. بعد یکی از آقایون شاید آقای مهدوی بوده یا کسی، میگه مثلا همچی چیز محال، دستخط امام کو؟ گفت اینا. میگه نگاه کردم دیدم خیلی شبیه، ولی این دستخط امام نیست. بعد فهمیدیم خود همین حجازی که منبری تو تهران دیگه خودش این جعل کرده و این در رابطه با چیز. مثلا یک بخشی راجع به یه تیپایی مثل او که میگه ما با کدام بخش از شبکه روحانیت بعد از انقلاب میتونیم و باید کار کنیم علیه خمینی. دست روحانیونی که شاهی بودن و فساد مالی فساد اخلاقی اینا داشتن و آخوند درباری بودن به قول خمینی، ما الان رو از اونا نمیتونیم خیلی استفاده کنیم چون بدنامن. اینا رو باید گذاشت برای بعد، شاید فضا چند سال دیگه عوض شه. دسته دیگه روحانیونی که در برابر آمریکا و شاه سرسخت بودند و آمریکا نتوانست آنها را جذب کند، و اینها جزو روحانیون انقلابی و دستیاران خمینی هم که در گفتگو با ما دل سرد و از ما مایوس بلکه متنفرند. این مقاومت در بعضی از رهبران دینی روحانی کاملا وجود دارد، حتی حاضر به مذاکره با ما با آمریکا نیستند و آمریکا را نجس خطاب میکنند. میگه اینا آخوندهای افراطی هستند که ایادی مستقیم شخص آیت الله خمینی هستند. باید مراقب باشیم اینها در جمهوری اسلامی، اینها جمهوری اسلامی رو قبضه نکنند. ما دنبال یک جمهوری اسلامی میانه روی لیبرالیم، لیبرال مذهبی. به اندازه یک کتاب سند راجع به بعضی از آقایون از جمله آقای شریعت مداریه که میگه باید کار کنیم جای امام بگیره، این مرجعی که ما میخوایم. و از طریق پسر ایشون رو ایشون کار میکنن که میدونن الان هم پسرش توی همین ماهواره‌های آمریکایی و اینا یک سره صحبت میکنه هنوز و حقوق میگرفت از سیاه. در اسناد لانه موارد مکرر و متعددی وجود داره که اسم افرادی هست، حالا اسمشو من نمیبرم، که از طریق پسرش، از طریق دامادش، میدونم همشیرزادش، از طریق تاجری که براش وجوه میبرن، از طریق خادم دفترش، از این طرق داریم کار میکنیم، هم خبر و تحلیل میخورانیم به اون شخص، روش اثر میگذاریم و بعد چیزایی نقل میکنه که مثلا میره خصوصی میدیم پیش فلان کس، حرفایی میزنه درست نقیض حرفایی که اون موقع تو رسانه ها میزده اون شخص، تو رسانه ها یه چیزی میگفته، تو جلسه خصوصی من با آمریکایی‌ها که دیگه یک بچه هم میفهمه که کسی که بعد انقلاب آمریکایی از طرف اینا میان اینا با سرویس‌های جاسوسی وصلن و تحریک پروژه ای آقا تعریف کردن تو اسناد لانه. من خواهش میکنم مکرر میگم بریم، وقت نیست من این همه رو بخونم. پروژه ای تعریف کرده که تو این پروژه کمونیست هست، ناسیونالیست ملیگرای مذهبی هست، سلطنت طلب شاهی ملیگرای هست، از راست و چپ حزب خلق مسلمان هست، قطب‌زاده عضو شورای انقلاب هم هست، بختیار هم هست، جبهه ملی عامل شاه، سرویس جاسوسی آمریکا هم هست، تجزیه طلب کرد و بلوچ هم هست. ببین چه جور پروژه تعریف میکنن. حداقل 15 تا سند تو اسناد لانه من دیدم راجع به اختشاشات قم و تبریز که اینا تو قم یادتونه اونایی که سنشون بالاتره راه افتادن، هر جا عکس امام بود تو شیشه ماشینا و مغازه‌ها شکستن، حتی تو قم. تبریز هم که کودتا کردن، رفتن رادیو تلویزیون تبریز رو گرفتن و اعلام حکومت خود مختار کردن تقریبا. و بحثشون هم این بود نمیشه دیگه هم مرجع و هم رهبر، هم مرجعی هم رهبری خمینی دیگه نمیشه دیگه. حالا شما شدی رهبر، مرجعیت مثلا اینجوری نگاه سخیفی. و بعدم در آذربایجان و کجا و کجا هیچ از دو نسبی بدون اجازه من نباید صورت بگیره، صحبت منیت تو اینا. امام میدونید از همون سال 40 توی قم ایشون رو قبول نداشت. این هم اسناد زیادی ده از اسناد ساواک، کتابیش منتشر شد، دفتر تبلیغات منتشر کرد به نام در دادگاه تاریخ. اون اسناد رو بریدشون از دنیا رفته، انشاءالله خدا هم با رحمت خودش برخورد کنه. ولی چقدر صدمه زدن اینا. آقای قومی خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، ولی بیانیه داد علیه دادگاه انقلاب که چرا اموال مثلا شاهی ها مصادره میشه، که حالا ممکنه چهار تا خطایی هم بوده ولی راجع به اصلش خودش از امام مساوی ها بالاتر میدونست. بیانیه داد که اینایی که در جمهوری اسلامی مسئول میشن، مسئول دادگاه انقلاب قضایی و اینا باید چهار تا صفت داشته باشن: یک، بی سواد باشن، دو، فاسق باشن، سه، نمیدونم چی باشن، چهار چی باشن، شهید صدوقی و شهید دستقیب و شهید مدنی و اینا چهار پنج تا یک اعلامیه دادن علیه ایشون. سال 63 بود، من ما اون موقع که نمی‌دونستیم که اینا بعدن این اسناد دادن اومده که اینا راجع به همه دارن کار میکنن. سال 62 سه خیبر یا بعد بود، ما با بعضی رفقای طلبه رفتیم منطقه، مجبور شده بودیم برگشتیم، دیدیم ایشون رادیو اسرائیل داره صحبت‌های مرحوم آقای قمی رو میخونه علیه امام، که همون موقع یک بیانیه نوشتن با رفقا رفتن از 10 15 تا از مدرسه ها قاچاقی امضا گرفتن، چون اون موقع تو هم اینجا سخت بود. ما حرفای امام، شهید بهشتی، شهید مطهری راجع به تحول در حوزه رو مطرح میکردیم، با بعضی رفقا جلسه میگذاشتیم، میگفتن اینا میخوان انجمن اسلامی حوزه تو مشهد درست کنن. یعنی حرفای صریح امام رو واقعا با شک و تردید میگم. بعد انقلاب که یادم میاد این بیانیه رو ما نوشتیم در دفاع از امام و که چرا با رادیو اسرائیل حرفا رو میزنن نه، بعد من رفتم جبهه، دوباره عملیات بود، یکی دو نفر از این طلبه های جبهه‌ای که اون موقع در جمع آوردن امضا کمک کرده بودن در این بیانیه، اینا رو آمدن گرفتن تو مشهد به عنوان توهین، نمیدونم به چی. اینا بودم آقا توهین به امام و انقلاب و شهدا میکنه، اینا توهین نیست. اینا واسه بیانیه رو گفتن ما اعتراض داریم به حرف این توهین. این جریانی که الان بهش میگن تشیع لندنی، یا امام میگفت ولایتی های بیدین، این تعبیر امامه، ولایتی های بیدین که خودشونو ولایتی و خاص ولایت اهل بیت میدونن، و آخوندهای انقلابی و سیاسی رو میگفتن اینا ولایتشون ضعیفه، مشکل ولایت دارن. خب این همون خط از قبل از انقلاب بود. امام تو منشور روحانیت میگه پدر پیرتان خونه دله که پدر پیرتان از دست اینا خورد، از دست شاه و ساواک نخورد و نکشید. این آقای نمیدونم روحانی، حمید روحانی میگفت، یا آقای فردوسپور، مرحوم آقای فردوسپور گفت، یادم نیست که از این بودم من شنیدم، که میگفت امام تو نجف میخواست بره مثلا یه مجلسی بود، مجلس ختمی بود مال بستگان و علما و اینا، وارد مسجد شد، یک نفر برای امام به احترام امام بلند نشد، یک نفر، حتی جا ندادن بشینه امام. به امام رفت اون وسط مسجد رو زمین نشست 5 دقیقه فاتحه خون اومد بیرون. بعدم که خب حالا یک نمونه شما الانم باز نمونه های دیگه اش هستن داخل و خارج و حالا اسمش الان تشیع لندنی و انگلیسی اینا میگن، ولی خط همون خطه که با شاه تقیه میگفت میکرد، با خمینی تقیه هم حاضر نبود بکنه، درگیر میشه. من یادم مرحوم آقای شهید مداری همین مشهدشون بس که تابستون چند از سال یک چند ما اون جای مهدیه مرحوم حاجی عابدزاده همون نزدیکای خونه بودشون اون پشت چهارراه شهدا باغ نادری ایشون میامد اونجا. من مثلا خب اون موقع 14 15 سالم بود، یه وقتی 15 16 سالم بود که ایشون دیگه درگیر شده اینا، وقتی رفتم نمازشون رفتم نهی از منکر کنم ایشون که چرا علیه امام حرف میزنه اینا، ایشون نماز جماعت زهرا میخوند جلو مریداشون، اینا هم خیلی آدمای تند و خشنی بودن نشسته بودن و ما یک عملیات استشهادی کردیم و گفتیم که من میرم کنار ایشون میگم آقا چرا شما با امام دعوا میکنی، در افتادی، امام همش یه چیزی میگه شما فرداش درست خلافش میگی، مثل الان بعضیا به همین کارا رو میکنن. نماز تمام شد رفتم گفتم ایشون فکر مثلا من سوال چیزی بودم، آقا من می‌خواستم این نکته ایشون میگم حالا حواسم میاد بابا تو یک بچه نیمه جبی اومدی اینا امام رو قبول ندارن تو اومدی نصیحتش کنی. خودم آقا شما بالاخره از علما و مراجع تشریف دارین و اینا و خیلی خدمات شما به اسلام، ولی شما در جریان هستین بی بی سی و رادیو اسرائیل و اینا رادیو آمریکا و اینا حرفای شما علیه امام رو میگن، هرچی شما میگی فردا میگن و از شما طرفداری میکنن علیه امام. شما اول نگاه نکرد به منو که مثلا داخل آدم نیستی و بعد دیدی خیلی پر روی این طرف. گفتم که به نظر نمیرسه که شما باید یک موضعی علیه اینا بگیرین و بگین که با امام این شما اینا. چون برگشت گفت بلند شو برو دنبال کارت. گفتیم بله خیلی خوب، ما دیگه نهی از منکر مون کردیم و پشتون رفتیم. بنظرم یک دو هفته نشد که امام دیگه صریح موضع گرفت، اعترافات داد. ایشون رو امام دیده بود، گفته بود خیلی فشار آمد رو اعصابش که یک کسی در حد مرجع تقلید رساله چرا حاضر باشه با آمریکا همکاری کنه برای کودتا سر تسویه حساب شخصی با امام، که چرا سهم منو ندادید. که بعد امام گفته بود همه اعترافات ایشون رو پخش نکنید، بالاخره مرجع بوده و بخشش رو امام گفت حذف کنید. ببینید اینا به کسی نه از کسی گذشته، سرویس‌های جاسوسی رو همه به همه امید بستن، رو همه کار کردن. اینا تو شورای انقلاب آدم داشتن، تو مجلس خبرگان اول آدم داشتن، وزیر نفت ایران اسنادش از تو لانه در اومد، نزیه مقدم مراقعی استاندار آذربایجان غربی معلوم شد از 20 سال قبل از انقلاب با سیا کار میکرده، تو شورای انقلاب بین روشنفکران بود، جزو رهبران کمونیست اینجا داره، بعضی از رهبرای چپ کمونیست ایران از قبل از انقلاب با سیا ارتباط داشتن. اولین رئیس جمهور ما بنی صدر گفتگوهایی با سرویس‌های سیا داشته، هست اسنادش اینا. اولین دولت بعد از انقلاب تشکیل میشه، سخنگوش امیر انتظام جاسوس امریکا، سخنگوی اولین دولت پس از انقلاب، که توی یکی از این اسناد میگه این آمد تو جلسه حرف بزنه مست بود، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگه شراب خورده بود مست بود و گیج میزد. گفتیم یکم آقا جون بشین حالت جا بیاد بعد شروع کنیم مذاکره. 4-5 تا از اعضای دولت مهندس بازرگان اینا چیز بودن دیگه، متصل بودن به سرویس جاسوسی، بازرگانی که خودش قطعا جاسوس نبود ولی تو این مسیر بود. امام میگفت اینا تو مسیر آمریکایان، گفت من اشتباه کردم اینا رو اول انقلاب جمهوری اسلامی رو دادم دست اینا، اینا تا تسلیم مطلق انقلاب در برابر آمریکا پیش میرن، اینا آمریکا پرستن، خدا پرست نیستن. الان هم نمونهایشو داریم هنوز تو جمهوری اسلام. حالا آدمایی که اون موقع مواضعشون مثل امام بود علیه اینا بود، حالا همون حرفا رو خودشون میزنن. یه کسی بره صحبتای بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو الان با صحبتای دهه 60 شون برید مقایسه کنید، درست ضد همون حرفا رو میزنن. یعنی دهه 60 اینا جلوی مرحوم بازرگان و بنی صدر و اینا ایستاده بودن، اونا لیبرال مذهبی و طرفدار سازش با آمریکا و آقا این شعارا بسه مقبر اسرائیل مقبر آمریکا این چرندیات چیه، اینا جلوشون می ایستادن محکم علیه اینا حرف میزنن. الان خودشون عیناً همون حرفای اونا رو دارن میزنن، بلکه ذلیلانه ترم گاهی میگن. و من برای بازرگان بیشتر احترام قائلم تا بعضی از اینا، برای که بازرگان از اول اصلا تزش همی بود، هیچ وقت رنگ عوض نکرد. بازرگان از قبل از انقلاب همینطور بود. بازرگان هم عبا مینداخت روشون، هم با خانوما دست میداد، یک اسلام مخصوصی داشت، مقلد آقای شهید مداریان بود و از اول هم میگفت من امام رو دوست دارم ولی قبول ندارم. تون رو شاه باید برود یعنی چی؟ کتاب نوشت گفت این مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انحراف در انقلاب اسلامی است. اینا رو امام تحت تأثیر چپا و کمونیستا گفته، یعنی تبت یدا ابی لهب و مرگ بر فرعون، مرگ بر قارون، اینا قرآنی نیست، اینا امام از کمونیستا یاد گرفته. بعدش هم گفت آقا امام نمیدونم ما فلوکسیم، ایشون چیزه، من نمیتونم با ایشون برم، ایشون ما هرچی میگیم جلوترش میگه. ولی اینایی که اون زمان علیه اونا حرف میزدن، حرفای امام رو خوب میفهمیدن، خوب بیان میکردن و الان بعد 30 سال درست ضد او حرفا رو میزنن، اینا رو چیکار باید کرد؟ با اینا چه باید کرد؟ بودن شعار ملت. وقتی امام گفت بازرگان آخر 57، امام مردم همه شعار میدادن مخالف بازرگان مخالف قرآن است، نه به خاطر شخص بازرگان، به خاطر نسب امام. من خودم یادمه ماشین جیپ حکومت نظامی تو همین مشهد با دوستان رفتیم، یکی باهاش حرف میزد، روی خود جیپ او افسر فرمانده حکومت نظامی رو جیپش نوشتم مهندس بازرگان نخست وزیر ایران به عنوان یک وظیفه شرعی. ولی خب اینجوری شد، یعنی چقدر جا به جایی ها صورت گرفت. حالا آدم میفهمه اینا که توی اسناد الان بحث میکنن، خب اینا برنامه داشتن، پروژه داشتن، رو تک تک افراد کار میکردن و به ثمر نشسته. همین الان توطئه هایی که داره اتفاق میفته داخل حکومت جمهوری اسلامی و بیرون از او، که گاهی ممکنه بعضی روحانیون هم داخلش باشن، بعضی دانشگاهی باشن، روشنفکر باشن، همین الان هم به حضرت عباس سرویس های جاسوسی پشت قضایای هم، اگه یه وقتی باز یه اسنادی منتشر بشه 30 سال دیگه بعد میفهمیم، چنان که ما الان داریم میفهمیم 30 سال پیش اینا همه برنامه بوده. جنگ کردستان کار کردانه بود، ترکمن صحرا کار مردم ترکمن نبود، سرویس های جاسوسی بودن. اینا توی کمونیستا نفوذ داشت، آمریکا کمونیستای آمریکایی ما داشتیم، که کمونیستی که اصلا شعارش علیه امریکاست به عنوان مظهر امپریالیسم و سرمایه‌داری، که شعار میدادن تو بیانیه‌هاشون ذات آمریکا امپریالیستی است، ذاتش اینجوره و خودشون آمریکایی بودن. مگر ما از مجاهدین خلق ضد آمریکایی تر داشتیم؟ اینا امام رو میگفتن سازشکاره، میگفتن آخوند ذاتاً نمیتونه ضد آمریکایی باشه، سازش میکنه. میگفتن اینا افکار ارسطویی دارن، طبق مبنای ارسطویی تو ذهن حرفای گنده گنده میزنن، تو عمل خبری نیست. حالا این استنباطات باند منافقین، اینا حرفاشون تحت تأثیر مارکسیستا و اینا بودن. همه تیپ روحانی رو بررسی کردن، یعنی از آخوند حکومتی که از ساواک پول میگرفته تو همین مشهد، تا آخوند انقلابی که زیر شکنجه هم محکم ایستاده، تا آخوندی که درک سیاسی نداشته، میگه باش وقتی حرف میزدن ابتداییات مسائل سیاسی کشور و جهان رو نمیدونه، اصلا وقتی باش حرف زدن نمیدونسته. مثل یکی از بزرگان بسیار مقدس و محترم مشهد، پدر ما شاگرد ایشون، یکی از درسای شاگردش بود، میگفت ایشون یه زمان ها میگفتن که این انگلیس که میگن همون روس سابقه، آدم بسیار شریف و پاک ولی آگاهی سیاسی داره. میگه بعضیشون این تیپی هم، اینا رو یا از صحنه باید کنار گذاشت یا میشه کلاشون رو برداشت. صورت مسئله رو باید براش یه جوری ترسیم کنی که این حق و باطل رو، مصداق حق و باطل رو ما بهش حالی کنیم. یک دسته دیگه از روحانیونن میگه اینا تازه به دوران رسیده هم. زمان شاه تو حاشیه جامعه بودن، حالا بعد انقلاب اینا میان به اسمی که رهبر روحانی و شعارا روحانی و تظاهرات از مسجد و اینا میخوان به نان و نوا برسن. و جالب اونجا پیش بینی میکنه، میگه از اینا باید مفاسد مالی هم مفاسد جنسی، میگه این پروژه هایی که باید روش کار کرد. آقا اینا خیلی پیچیده برن. میگه بعضی انقلابی واقعی نیستن، تازه به دوران رسیدن، اینا قطعا در باب مسائل جنسی و مالی، پول و زن و اینا نقطه ضعف نشون خواهند داد. خب همین اتفاق در مورد بعضی افتاد. میگه روحانیون شیعه، خمینی و دیگر آیت الله ها دارن میان سر کار. ساخت قدرت در ایران بعد از انقلاب توسط خمینی تعیین خواهد شد. او با بعضی روحانیون هم فکر شیعه برای مجلس انتخاب خواهند شد، در حال تدوین قانون اساسی است. سپس نوبت به ملاهای میرسد که داخل دولت موقت، دادگاه‌های انقلاب، کمیته ها و تشکیلات شبه نظامی هستند و در پایان ملاهای ساده، ملاهای یعنی علمای که تو محلات، تو مساجد این ور اونور، که به توده ها در دهات و شهرستان های کوچک خدمت میکنن. پشتیبانی متعصبانه آنها بزرگترین منبع قدرت خمینی و آیت الله هایش است. میگه یکی از خطراتی که ما باید به فکر باشیم اینه که ارتباط مساجد محلات با خمینی باید قطع بشه، چون مسجدها و این ملاهای ساده کف خیابون مثل یک زرادخانه برای آیت الله خمینی عمل خواهند کرد. رابطه حکومت ملاها با مسجد و ملاهای مسجدی باید قطع شد. ببین چه طرحیه، هنوز چند ماه از انقلاب گذشته داره طرح میده. اگر ایران از نظر ما مهم است، منافع خودی به ما میفهماند مقدار زیادی ناراحتی را باید تحمل کنیم. فعلا کمی باید تحمل کنیم تا یاد بگیریم که به طور مؤثر با ملاهای مجاهد، پاسداران، فدایان خلق و مجاهدین خلق با همه باید تماس برقرار کنیم. یعنی جناهایی که همه خودشون با هم درگیرن، سازمان سیا میگه ما با تک تک اینا جدا جدا باید رابطه داشته باشیم، هم با اینوریا، هم با اینوریا، هم با اونوریا. از ملیگرا تا کمونیست، از روحانی تا مجاهد خلق، تا تجزیه طلب. اگر خمینی بمیرد، نفوذ روحانیون کم خواهد شد ولی از بین نخواهد رفت. در صف روحانیون کسانی هستند که می توانند با غیر روحانیون متحد شوند. ما از اینک باید به فکر پس از مرگ خمینی باشیم. میگه تا وقتی این هست نمیشه، خیلی این نمیذاره. این از آخوندان، امام گفت من از آخوندانی نیستم که یک نصیحتی بفرماییم و بعدم بریم دنبال کارمون، بریم بخوابیم، چرت بزنیم. من از اونایی نیستم که یک چیزی بگم و برم بعدم دعا بفرماییم و بریم. من سینم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم. دسته دیگه سوم از روحانیون، روحانیون میان رو، اوغلا، سازشکار، منظور از میان رو سازشکار، که آمریکا توانسته با بعضی از آنها ملاقات برقرار کند. ببین میگه ما توی 5-6 ماه بعد از انقلاب یه سری روحانیون لیبرال رو پیدا کردیم، باشون وصل شدیم. این متنش، یکی از دلایل مخالفت رهبران روحانی میانه رو با خمینی وحشت آنها از افکار عمومی است. آنها از دولت باج میگرفتند، سالها زیر دولت شاه، سالها زیر سایه دولت هویدا امرار معاش میکردند. خب هویدا بهایی بود که شما که بعضیتون میگفتید آقا وظیفه با شاه ما باج کار نداریم، وظیفه با بهایی ها، تازه با بهاییت هم نه. خب شما که 7-8 تا وزیر شاه بهایی بود، هویدا بهایی بود، رئیس سواک بهایی بود، با رژیم شاه ولی کار نداشتی. میگه اینا از هویدای بهایی حقوق پول میگرفتن، مستقیم یا غیر مستقیم. اسم افراد میده در قم، مشهد، اصفهان، شیراز که معمم ولی از هویدای بهایی پول میگرفتن. حالا البته همه مستقیم نه، بعضی غیر مستقیم تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی، کمک به هیئت‌های مذهبی و این حرفا. حتی ملاهایی که قبلا یعنی سال 42 با خمینی کار میکردن ولی پس از اینکه او تبعید شد به نجف و مبارزه خابید موقتا، با دولت سازش کردند و باج میدادند و باج میگرفتند. میگه بعضی روحانیون بودن اول سال 42 انقلابی بودن، بعد که امام شکست خورد تبعید شد مایوس شدن، دیگه آمدن یا سکوت کردن یا با رژیم همکاری کردن. چند روز پیش معاون سنای امریکا در تماس با رایزن امور سیاسی سفارت گفت اسم شخصی رو به نام آقای میلانی در مشهد میبره، نه آیت الله میلانی. او هم از دخالت خمینی در اوضاع نگران بود و هنوز شاه نرفته، اظهار امیدواری کرد که نگذارید، به آمریکایی‌ها میگه نگذارید شاه کشور را ترک کند. اگر شاه برود دیگه برگشتنش سخته، نگذارید شاه بره، کشور بیفته دست خمینی. این گزارش سازمان سیاس از داخل حوزه. ببینید اینا چی میگفتن. امضا سولیوان سفیرشون، گزارشگر لامبارکیس، تاریخ اول سپتامبر 1979. بعد میگه نماینده سرویس سیا در قم، آیت الله شریعت مداری در رابطه با روابط آینده بین ایران و آمریکا بسیار مهربان و خوشبین است، با هیئت آمریکایی بسیار با محبت و با ادب برخورد کرد. دارم سند از رو میخونم. قدردانی خود را از کمک‌های آمریکا در گذشته اظهار داشت. یعنی میگه ما قبلا کمک کردیم به اینا، ایشون از ما تشکر کرد، از آمریکا تشکر میکنه به ما کمک کردی، و علیه امام با آمریکایی‌ها حرف میزنه. میگه گفت که آیت الله خمینی با این شیوه افراطیش داره به مذهب، به تشیع صدمه میزنه، تشیع بدنام میشه، تشیع خشن نیست. آیت الله خاطر نشان ساخت که ساخت ایران برای محفوظ ماندن در مقابل شوروی به کمک آمریکا احتیاج دارد. بعد کردین چی شد؟ ایشون به عنوان یک مرجع به سیاز، هیئت سازمان سیاز، میگه آقا ما و شما باید با هم باشیم در برابر شوروی. و گفت انتقادات فعلی از آمریکا، میگه که مردم ایران علیه آمریکا حرف میزنن، ناشی از این عقیده غلط است که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت میکند. یعنی که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت میکند، ایرم ایشون منکر شدن. حالا خود آمریکایی‌ها منکر نیست، یک نمونهش خود همین مذاکره است. همین چی اگه دخالت نیست؟ ایشون میگه که سوء تفاهمی شده، مردم از آمریکا ناراحتن، مردم فکر میکنن آمریکا تو امور داخلی ایران دخالت میکنه. این مشکل میتواند به طور کامل رفع شود، باید روابط خوب ایران و آمریکا دوباره برقرار شود. اظهار داشت که من نمیتوانستم صریحا از دولت بختیار حمایت کنم، ولی علیه او هم هیچ نگفتم. ابهاماتی که در برنامه بختیار در باب عبارت سوسیال دموکراسی و عملیات حزب توده وجود دارد باید کاملا رفع شود، باید کاملا این قانون اساسی سخن بگوید و من بعد وقت حمایت میکنم. بعد خود این سازمان سیا نظریه میده، زیرش نوشته نظریه: از دیدن ما که از جانب دولت آمریکا آمده ایم آشکارا خوشحال بود، موضعش کاملا مساعد و موافق برای همکاری است. این تحلیل سیاست ازشون بعد از این ملاقات. میگه محرمانه 10 ژانویه 79 از سفارت آمریکا مستقیم فوری 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 به وزارت خارجه در واشنگتن با سه قید فوریت. سولیوان سفیرش. نمونه دیگه میگه که یک مسئله دیگه که ما بعضی از روحانیون رو میتونیم تحریک بکنیم، چون لیبرالا که با ما هم فکرن تو این قضیه، سلطنت طلبای هم مثلا بعضی روحانیون، سر قضیه دادگاه انقلابه. میگه میتونیم اینو اینجوری مطرح کنیم، جو منفی که دادگاه‌های انقلاب در آمریکا به وجود آورده‌اند، چون دارن یکی یکی سرانگشت‌های آمریکا در ایران رو دارن اعدام می‌کنن، ما این رو باید پیگیری بکنیم. در ایران بین روحانیون نیز افراد هم فکری رو میشه پیدا کرد که در این باب موضع بگیرن علیه خمینی و بگن این دادگاه‌های انقلاب ربطی به مذهب ندارد. سه اعدام 12 مارس انجام شد، کاملا متکی به زمین‌های سیاسی بود. 11 نفر از همکاران درجه اول شاه در 13 مارس فردای آن روز اعدام شدند. ما باید یک اتحادیه به وجود بدیم در ایران بین نهضت آزادی و بعضی از روحانیون که روحانیون غربگرا و سازشکارن، به قول این میانه رو اغلا نه افراطی. این اتحاد رو در داخل با اتحاد خارج که خودمون داریم رهبری میکنیم وصل کنیم، مجموعاً در برابر قطب افراطی، یعنی شخص امام رو میگه به امام رهبر افراطیونه، بیستیم و بتونیم یک مقداری رو سست بکنیم و اینا رو مردد بکنیم. و الا نزدیک 70 نفر از سران ساواک و رژیم شاه رو که عوامل بودن که ما روشون 23 سال سرمایه گذاری کرده بودیم، اینا رو اعدام کردن و اموالشون رو مصادره کردن. یکی در یک جلسه ای به خلخالی گفته بوده که اینا رو اعدام کن و الا اینا اگر بمونن تا چند سال دیگه جز مسئولین جمهوری اسلامی میشن. چنان که رئیس ساواک نصیری صریح گفته بود که آقا منو اعدام نکنید، من برای شما سازمان اطلاعاتی میسازم. آقای خلخالی تو خاطراتش نوشته که حتی سر هویدا که طولانی ترین دوران نخست وزیری داشت، مقام تو شورای انقلاب مخالفین بودن که یه اعدام نشه. اسم چند نفر رو میبره، دیدم ای قضیه جدی، همین هویدا رو ما اگه نتونیم هویدا و نصیری دیگه اعدام کنیم، رئیس ساواک و نخست وزیرا، پس دیگه اصلا انقلاب نشده تو ایران. میگه آمدم پیش هویدا، محاکمه خب شده بود، حکمش معلوم بود که اصلا اعدام واضح بود دیگه. گفت من پیشنهادایی دارم برای همین حکومت بعد انقلاب که مشکلاتتون حل کنید، من بالاخره تجربه دارم. من المأمور و معذور بودم، من خودم طرفدار خیلی از کارهایی که شد نبودم، ولی خب شاه دستور میداد ما چاره نذاشتیم. من حاضرم تجربیاتمو در خدمت انقلاب اسلامی، انقلاب شما قرار بدم، کمکتون میکنم تو مسائل. و ما چم و خم و قلق آمریکا و غرب و اینا رو میدونیم. بعد میگه همون وقتی که فهمید دیگه میخوایم اعدامش کنم، یه مبلغ خیلی کلانی رو گفت، گفت اگه خودت میخوای این مبلغ ده، دو هفته دست نگردش. دوباره برگشتم تو جلسه شورا که اینا داشتن، دیدم هنوز دارن بحث میکنن که با هویدا چه کنیم. گفتم آقا راجع به کی دارین حرف میزنین؟ گفتم اوکی تمام شد، راجع به کسای دیگه حرف بزنیم. چون من اگه دیدم اگه یک کم دیگه اینجا بمونم، این هویدا و نصیری هم میمونن دیگه، معنیش که انقلابی نشده. بله اونجا میگه که ما با دولت موقت مرتب در ارتباطیم که برای مسائل حقوق بشر کاری کنید. حالا آمریکا و شاه 15 خرداد حقوق بشر نبوده، 17 شهریور نبوده، 9 دی نبوده، ساواک نبوده، قارت‌ها اینا نبوده، حالا نوبت اعدام هویدا و نصیری حقوق بشر. با دولت موقت راجع به این اعدام‌ها مدام در ارتباط هستیم، گفتیم برای حقوق بشر کاری کنید و به خصوص باید شامل خارجیان برجسته و ممتاز باشد تا اثر خود را بگذارد. بعد باز آخرین یک جنبندی دیگه راجع به روحانیت میگه سیاست آمریکا در رابطه با روحانیت چه باشد. هنوز رهبران سیاسی مبارز و اطرافیان خمینی در گفتگو با ما کاملا دل سرد و مایوس بلکه متنفرند. هیچ یک از گروه‌های سیاسی مخالف رژیم ایران جرأت درگیر شدن با خمینی را ندارند، چون قدرت نابود کننده اصلی در اختیار خمینی است و روحانیون از حمایت بیدریق توده‌ها برخوردارند. مردم روحانیون را قبول دارند، روحانیون انقلابی. روابط عمومی با کمک امریکا تکالیفی برای دانشجویان ایران در آمریکا که امکان دارد رابطه ای با روحانیون محافظه‌کار برقرار کنند در نظر گرفته. میگه حالا ببینید از هر طریقی میتونید یه جوری ارتباط با روحانیونی که تو حکومتن وصل شید. از طریق فامیلش تو آمریکا داره درس میخونه، از طریق بستگانش، از طریق ایجاد شغل برای کی. میگه فلانی خانمش مریضه، میخواد بیاره برای معالجه به آمریکا یا اروپا، استقبال کنین، کمک کنین، بیاد از این طریق وصل شین. یعنی حتی اینکه خانم کی مریضه، چه بیماری داره و رفته دنبال این که بیاد آمریکا زنش رو معالجه کنه، این سری توی سازمان سیا ثبته و اینکه این ممر رو خوبی بذارید بیاد پاش واشه و یه جوری بهش وصل میشه. تا اینجور جزئیات 32 سال پیش این حرفا بوده، الان ببین چه خبره. اینایی که اون وقت تو شورای انقلاب آدم داشتن، تو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی آدم داشتن، تو بیت مرجع نفوذ کردن، تو حزب توده و چریکای فدایی آدم داشتن، جایی نبوده که نباشن. به نظر شما الان با این تجربه ها، با این امکانات جاسوسی، الان شما احتمال میدید الان تو جاهای حساس نباشن تو هم جمهوری اسلامی؟ از آخوندش تا روشنفکر لیبرالش. ما باید در عرض این مدت سوء ظن رهبران مذهبی را برطرف کنیم و تا جایی که ممکن است با آنها طرح دوستی بریزیم. میگه باید بین روحانیون داخل حکومت کسانی را پیدا کنیم که با آمریکا خوشبین باشند، بپذیرند که باید دوباره با آمریکا ارتباط برقرار کرد. میگه دنبال این تیپ روحانیون بگردید که میگن آقا جمهوری اسلامی باید با آمریکا رابطه داشته باشه، سوء تفاهم بوده، تمومش کنیم، بر گذشته صلوات بفرست و الان دیگه دوره جدیدی شروع شده. میگه دنبال اینا بگردید. از اون موقع الان هم همینه. ما باید بر روی مردی، یعنی امام رو میگه، که عمیقا از آمریکا متنفر است و غرب زدگی ایرانی ها را بد میداند ریسک کنیم. مواظب باشیم نزدیک شدن به خمینی و روحانیون وابسته به او به قیمت از دست دادن دوستان غیر مذهبی من تمام نشود. یعنی میگه ما حتی توی اطرافیان خمینی هم باید سعی کنیم رابط گیر بیاریم، نفوذ کنیم، منتها نه به شکلی که دوستان غیر مذهبی یعنی جریان‌های لائیک و لیبرال و اینا از ما رنجیده بشن. اونا یه وقت نگن ای آمریکا رفت با خمینی هم ساخت. اونا یه وقت از ما مایوس و ناراحت نشن. آژانس ارتباطات بین الملل امریکا بیشترین سعی خود را برای هرچه بهتر شدن پیوند و ارتباط بین ایران و آمریکا باید گسترش دهد. باید با همه اشخاص مهم مذهبی و غیر مذهبی در ایران ملاقات کنیم. 4-5 ماه بعد از پیروزی انقلاب. اگر ایران از نظر ما مهم است، منافع ما به ما میفهماند که باید بعضی از اهانت‌های آنها به آمریکا را فعلا تحمل کنیم. باید یاد بگیریم که به طور مؤثر هم با ملاهای مجاهد، هم با پاسداران، هم با تا فدایان خلق با همه تماس داشته باشیم. البته با احتیاط برای احتراز از شناخته شدن با آنها یا هر حزب و گروه دیگری. میگه هیچ ملاقات علنی اعلام شده نباید باشه، چون اسم آمریکا که میاد همه یاد شاه میفتن و همه حساس میشن. تمام این ملاقات ها باید مخفی باشه. باید سعی خود را برای برقراری تماس با همه، از روحانیون تا چپهای مارکسیست، بدون در نظر گرفتن عواقب آن افزایش دهیم. ممکنه بعضی از ارتباطات به نتیجه‌ای که ما می‌خوایم برسه، ممکنه بعضیا دیرتر برسه، ممکنه بعضیا به نتیجه نرسه. البته ما درک می‌کنیم برای برقراری تماس با همه این گروه‌ها فعلا آماده نیستیم. آمریکایی‌هایی که مورد تایید این گروه‌ها هستند و با آنها ارتباط دارند، مثل جیس اندرو یانگ و امثال اونها رو میگه بعضی آمریکایی هستند از قبل از انقلاب با بعضی از اینها از چپ تا روحانیون ارتباط داشتن. اینا رو این شبکه رو باید گسترش بدیم. اونا با اینا بیشتر حاضرن گفتگو کنن، چون از قبل انقلاب هم با اینا تماس داشتن. اکتشافات مهم جهت تعیین و گوش کن، این خیلی جالبه. میگه ما باید شروع کنیم آخوند اسلام آمریکایی تربیت کنیم از حالا برای 20 سال دیگه. این پروژه ارتباط با آخوندهای موجود از انقلابی تا ضد انقلابی، آخوندهای انقلابی و ضد انقلابی. بعد میگه پروژه بعدی کشف امکاناتی جهت پرورش، گوش کنید این عبارات اسناد لانست، پرورش روحانی متخصص مذهب اسلام جهت پلهای رابط بین NEA و رهبری اسلامی به شکل همکاری مستقیم فرهنگی با CIA و کارمندان وزارت خارجه آمریکا. یعنی اون موقع میگه ما باید برای 20 سال دیگه از الان شروع کنیم آخوند تربیت کنیم، طلبه تربیت کنیم. امام تو وصیت‌نامه‌اش اخطار کرده مواظب باشید در حوزه نفوذ نکنن. نمیدونم جمله امامو دوستان دیدن یا نه، میگه گاهی کسی را نفوذ میدن تو حوزه 40 سال این موضع نمیگیره، فقط درس میخونه. 40 سال فقط درس میخونه، فقه و اصول و ادعای آخوندی یاد میگیره و چجوری حرف بزنه، چجوری راه بره، چجوری لباس بپوشه، چجوری سبحکم الله مساکم الله، اینا همه رو از ماها بهتر بلده. اینا همه رو خوب یاد میگیره، فقه و اصول هم بلده، ریشش هم دو برابر ریشه امام، 6 تا انگشتر عقیق، گردن کج، نازک حرف میزنه، کفشش هم لخلخ، نعلیناشو لخلخ میکشه، گردن نازک، که یعنی ما از آسمان هفتم داریم با شما صحبت میکنیم، از آسمان هفتم من آمدم، ولی جاسوسه، جاسوس است. منتها نه جاسوسی که پول بگیره لزومن، همه برای پول کار نمیکنن. آقا امام میگه مراقب باشید، در ممکن است کسی را در اون حوزه نفوذ بدن 30-40 سال ای آتو نده دست شما، هیچ نقطه ضعفی علنی از خودش نشون نده، بعد 40 سال ضربهشو بزنه. به عنوان یک مدرس بزرگ حوزه، استاد اخلاق، مرجع تقلید، او ضربه است که یک مرتبه با یک نظر، با 4 تا فتوا، با 5 تا موضع‌گیری جامعه شیعه رو منشعب کنه، استعمار رو توجیه کنه. اینو امام تو وصیت‌نامه‌اش گفته، اینا رو توجه کنین. اینا 35 سال پیش تو اسناد لانه گفته. میگه ما باید دنبال پرورش روحانیون متخصص مذهب اسلام به عنوان پل رابط بین رهبری اسلامی با CIA باشیم، تربیت کنیم. منصور اقبال، تاجر تحصیل کرده آمریکا، از فرزندان خانواده اقبال، بر این مسئله که رهبران میانه‌رو و لیبرال از موقعیتی که خمینی برایشان به وجود آورده به شدت عصبانی هستند، تاکید کرد که البته راه چاره‌ای نیست. میگفت با آنها فشار آورده نزدیکی بیشتری با آمریکا داشته باشند، چون در هر صورت بدون حمایت آمریکا نمیشود امید داشت. باید ببینیم بین روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی کیا به آمریکا خوشبینن یا میتونن خوشبین بشن، که به آمریکا امیدوار باشن، بگن ما با آمریکا سوء تفاهم داشتیم، این میخواد مشکلات ما رو حل کنه، تقصیر ما بوده، ما افراطی که بودیم، ما چاره تون دادیم. نمونه دیگه میگه اپتیک گفت میلانی خودش در صدد بوده با سفارت تماس بگیرد، ما سعی میکنیم این کار به شیوه ایرانی صورت بگیرد. بعد میگه تذکر دادیم به بعضی از آخوندهایی که تو مشهد با سفارت ارتباط داشتن که آقا اینجور علنی نیاین، هی بیان علنی روز روشن بیان تو سفارت براتون حرف در میارن، یعنی اونا فهمیدن یا اینا فهمیدن. حالا من نمیدونم این کدوم میلانیه، چه نسبتی با آیت الله مرحوم از آیت الله میلانی مرجع بزرگ داشته؟ حالا من بقیهشون خیلی شناختی ندارم. ملاقات آمریکایی‌ها برای جلب همکاری و تفاهم با روحانیون میانه رو مذهبی، میگه او به ما گفت ایران به کمک آمریکا احتیاج دارد و ما این انتقاداتی که علیه آمریکا میشود قبول نداریم، ما معتقد به دوستی با آمریکا هستیم، این مشکل باید و میتواند به طور کامل رفع شود. این سوء تفاهمه و افراطی‌گری‌های آقای خمینیه. ملاقات 3 اردیبهشت 58 میگه فوراً با بیانات کارمند سفارت در مورد بعضی تهدیدها موافقت کرد و در نگرانی عمیق خود را در این مورد که ارتش خروج شاه را نمیپذیرفته تو چند ماه قبل نشان داد. با توجه به شایعات اینه که فلان فلان، مراقب باشید دولت ملی یعنی دولت بختیار سقوط نکند. نگران دولت بختیاره، نه نگران ایشون، نگران دولت بختیاره، نگران امام و انقلاب و اینا نیست. و آمریکا هر چه در توان دارد به کار گیرد تا از این امر جلوگیری کند. در طول بازدید اخیر مأمور سیاسی CIA عصر روز 2 اکتبر 79 ملاقاتی با آیت الله حاج حسنی صورت گرفت. پسر او قبلا از سفارت آمریکا دیدن کرده بود، گفته بود پدرش خیلی خوشحال است که نماینده آمریکا را ببیند. مأمور سیاسی ایالات متحده تشریح کرد که من از طرف کاردار سفارت آمریکا اظهار ادب کرده و تولد امام هشتم را تبریک گفتم. تولد حضرت رضا را تبریک میگه به علمای شیعه. آیت الله از این ملاقات تشکر کرد و آرزوی خوبی نمود. او سپس بیان کرد امیدوار است ملت هایی که خداوند قدرت های بزرگی به آنها اعطا کرده، یعنی ملت آمریکا، از قدرت خود به نفع مظلومان استفاده کنند. آیت الله ادامه داد که ما دوست داریم ببینیم آمریکا کنار ماست و با ماست. در ملاقات نمایندگان سیا با آیت الله، ایشان به یکی از نمایندگان به طور آهسته و خصوصی گفت خمینی در پاریس زیر درخت سیب نشسته بود و به راحتی حکم میداد، برای او که مشکلی نبود. در بدترین روزهای زد و خورد در مشهد خمینی کجا بود؟ ایشون داره با آمریکا درد دل میکنه علیه ما، با این نماینده سازمان سیا. بعد خود این آمریکایی هم میگه در روزهای زد و خورد خونین در مشهد اجساد کشتگان را جمع میکردن تا آنها را بشویند و مخفیانه دفن کنند. گفت برای جلوگیری از کشتارها من مجبور بودم با مسئولین تماس بگیرم، در این روزها خمینی کجا بود؟ من رهبر خلاصه انقلابم، نه خمینی، با من صحبت کنید. خب دیگه از اینا زیاده دیگه وقت گذشت. یک نمونه های بود دوستان به مجلدات. من خواهش میکنم اسناد لانه رو یک دوره تهیه کنید و بگذارید حداقل خواص مدرسین اساتید فضلایی که اهل طریقه اینا رو بخونن. اینا رو نقطه ضعف افراد دیگه فرصت نیست بخونم. بعضی شما من خودم خجالتم میکشم بخونم. راجع به روانشناسی تک تک افراد بحث کردن. فلانی از صحبتش فهمیدیم جاه طلبه، از یه خصلتش باید استفاده کن. فلانی نقطه ضعفش مسائل شهوی و جنسیه، از این طریق میشه. فلانی احتیاج به پول و امکانات داره، 3 توی جلسه 3-4 به ما به زبانهای مختلف گفت تشکیلات ما احتیاج به بودجه دارد. 3 میگه به ما گفت، خب معنیش این بود که پول ما باید بهش بدیم دیگه. این معلوم میشه از این طریق میشه وصل شد. من عرضم اینه که اینا رو بشناسیم ببینیم که چه اتفاقاتی که گاهی ما خیلی ساده تلقی میکنیم، فکر میکنیم یک شخص خودش به این نتیجه رسیده، در حالی که این شخص ممکنه زمینه‌های شخصی داره اما پشتش یه پروژه است که حتی خودش هم خبر نداره. سند هست که اینا زمان کودتای 28 مرداد به هیئت‌های مذهبی قمه توزیع کردن سفارت آمریکا و میگه قبل از ما انگلیسی‌ها کار کردن، کار درستی. پول چای و قند هیئت امام حسین دادن، پرچم عزاداری دادن که این طرفش دست حضرت عباس، این طرفش هم نوشته جاوید شاه. خب من خودم یادم، شما اونا که اونا یادتونه دیگه، تو همینطوری بود پنجه حضرت عباس از برم جاوید شاه این طرف پرده هم. شاه هم که گفته بود من نظر کرده حضرت عباس هم برای فریب دادن این تیپا. ایه که امام میگه ما مصیبت داشتیم، ما میخواستیم میگیم آقا با شاه رو یک نهی از منکر کنیم. قبل از اونا داخل خود و حوزه به ما میگفتن شاه شیعه، به شاه شیعه جسارت میکنی، تنها شاه شیعه دنیا. خب این شاه همونقدر شیعه بود که آل سعود سنیست و همونقدر اینا شیعه و سنی هن که رژیم اسرائیل یهودی و پیرو حضرت موسی است و اونا همونقدر موسوی هن که رئیس جمهور آمریکا مسیحی است. همه اینا یک مذهب دارن، مذهب کفر استکبار. شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، حرفا چیه؟ ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.